موضوع گفتگوی بعدی ما در این بخش از صبح گفتگو هم به آغاز سال تحصیلی برمیگرده از منظر هزینه های تهیه لوازم تحریر. خب در یکی دو سال اخیر قدری شرایط متفاوت بود به جهت وضعیت کرونایی که داشتیم، تعطیلی مدارس، شاید خیلی از لوازم تحریر نیاز به تهیهشون نبود، اما امسال بعد از دو سال دوری بچه ها از مدرسه بعضی از این موارد شرایطش تغییر میکنه، ضرورت داره که لوازم تحریر تهیه بشه. اما نکته مهم و نکته قابل توجه در این عرصه قیمت لوازم تحریر هست که در یک خبری من میخوندم که یک عزیزی که به شغل کارگری مشغول هست و به تعبیری کارگر ساده بیش از 60% از حقوق یک ماه خودش رو برای تهیه لوازم تحریر باید هزینه بکنه. البته این 60% برای یک فرزند، اگر بیش از یک فرزند داشته باشن که این هزینه بالاتر خواهد رفت. در این زمینه در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای افضل، مدیر عامل شرکت مداد دنیای فردا، و آقای دکتر محمد یقینی، دبیر مجمع فعالین نوشت افزار ایرانی. آقای افضل سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه مردم شریف ایران.
آقای یقینی عرض ادب، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه مردم عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون هستم.
آقای یقینی، تهیه 0-100 لوازم تحریر برای یک دانش آموز الان چقدر هزینه می‌بره؟ حداقل چقدر هزینه خواهد برد؟
ببینید، خیلی شاید نشه آمار دقیقی اعلام کرد، چون بالاخره نوشت افزار از نظر قیمت چون قیمت مصرف کننده و مشخص و دقیق نیست، میتونه رده های خیلی مختلفی رو در واقع شامل
یک حداقل رو اگر بخوایم ببینیم.
ببینید الان شاید واقعا بشه بین 500 تا 1 میلیون تومان بر اساس میزان تعداد رده کیفیتی متفاوت در واقع تهیه کرد نوشت افزار رو. حالا بعضی موقع شامل شد کیف هم شامل بشود یا نشود، هم رو تعیین قیمت خیلی موثره.
درسته. آقای افسر شما همین نظر رو دارین؟
خدمت رو عرض کنم، البته من در مورد بحث، چون ما تولید کننده مداد هستیم،
بله،
در مورد بحث مداد هر دستوری داشته باشید و هر خدمتی از دستم برگیرد در خدمت رو هم.
در زمینه تهیه مداد تحولات قیمتی که اتفاق افتاده چگونه است؟
خدمت رو عرض کنم که در مورد مداد، چون شرکت مداد دنیای فردا اولین شرکتیه که تو مداد 100% ایرانی تولید میکنه و وابستگی تولید مداد رو از ارز خارجی به حد اقل رسونده،
بله،
در نتیجه فقط مسئله حقوق کارگری، حقوق دولتی و افزایش قیمتی که در برای مواد اولیه در ایران اتفاق افتاده تحت تاثیر قرار گرفته. به همین دلیل افزایش قیمت مداد برای مدادی که ما تولید میکنیم به حد اقل نسبت به اقلام افزایش قیمتی که اقلام دیگه مواد توی ایران وجود داشته به حد اقل رسیده.
یعنی مداد، قیمت مداد امسال نسبت به سال گذشته چقدر افزایش قیمت داشته؟
یک چیز حدود شاید 20-25%.
و از منظر کیفیت؟
خب این کیفیت رو باید کارشناسان نظر بدن، ولی همیشه تاریخ در از زمانی که مداد در ایران شروع به تولید کردن بود، که شاید یک چیز حدود 90 سال باشه که در ایران مداد تولید میشه، همیشه مداد ایرانی جزو بهترین مدادهای دنیا بوده، چون ذائقه مردم ایران مداد بد رو اصلا نمیپسندن. رسم الخط ما ایجاب میکنه باید مداد پر رنگ و قوی باشه، به همین دلیل مداد بد اصلا در ایران قابل ارائه، قابل فروش نیست. بعضی وقتا مدادهای خارجی از نامعتبر میاد در ایران که خیلی به سختی فروش میره و ایجاد مشکل میکنه، ولی اصولا ذائقه مصرف کننده ایرانی مداد خوبه.
درسته. صادرات هم داریم؟
در حال حاضر خیر در حد که از بازارچه‌های مرزی نمیدونم کشورهای همسایه اینا در این حد بره، ولی این که واقعا صادرات رسمی قوی داشته باشیم خیر.
همراه ما باشید، بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای یقینی، حدود قیمتی که اشاره کردید برای نوشت افزار ایرانی هست درسته؟
بله دقیقا.
و از منظر کیفیت توضیح می فرمایید؟
ببینید خدمت شما عرض بکنم که خب الان ما تو اقلامی مثل خودکار، مداد، پاکون، کیف و جامدادی، دفتر، محصولات تلقی در واقع تو سطحی الان دیگه نوشت افزار ایران هستش که خب نه تنها بحث خودکفایی الان تقریبا مطرحه، به خاطر مزیت کیفیتی و بعضا مزیت قیمتی که توش ایجاد شده الان خب همه همکاران ما، همین عزیزان ما تو در واقع مداد یا حتی خودکار، تلاش در واقع ایجاد بازارهای صادراتی مخصوصا تو کشور منطقه رو شروع کردن. خب طبیعتا رفتن به سمت صادرات نکات خودشو داره، تحقیقات بازارش رو میخواد، نمیدونم ایجاد تعامل ویژه تر میخواد، بحث دیپلماسی اقتصادی خیلی مهمتره، اتاقهای بازرگانی بیان کمک باید بکنن. من عرضم اینه که ما الان تو صنعت نوشت افزار تو این اقلامی که در خدمتون عرض کردم نه تنها دیگه مثلا ما به یک نسبت مصرف جدی داخلی رسیدیم، بلکه الان دیگه باید ظرفیتمون مازاد شده و فقط باید به صادرات فکر کنیم تا بتونیم در واقع رشد صنعت رو ادامه بدیم. تو یه سری اقلام هم هست که هنوز ما متاسفانه خب مشابه داخلی نداشتیم یا حجم مصرف در واقع نوشت افزارمون توش خیلی ایرانی نبوده که اون هم نکات بعضن تولید داشته یا یک زمانی صرف اقتصادی توش در واقع مطرح بوده و صرف اقتصادی نداشته و الان یواش یواش اون امکانش، اون در واقع دانشش یا اون در واقع سرمایه گذاری در اون یواش یواش داره الان توجیه پذیر میشه و مثلا اقلام مثل لاک غلطگیر، مثل روان نویس، مثل پانچ، منگنه، خب اینا خیلی اقلام ایرانی نبودن توش و الان هم نیستن. ایشالا این هم به زودی با امید خدا ما امیدواریم که انفاران از دانه تلکنده وارد این ارسن بشن و ایشالا تو این هم ما اقلام خیلی مناسب و خوبی
ببینیم انشالا. در همون بحث لوازم تحریر که موضوع اصلی صحبت ما هم هست، با توجه به اینکه اشاره کردید که در شرایط خودکفایی هم قرار داریم، چگونه می شود موضوع قیمت این لوازم رو مدیریت کرد؟
عرضم به خدمت شما که این یه خورده حقیقتش به ورود بحث در واقع تنظیم حقوق مصرف کننده برمیگرده، بحث تنظیم قیمت تو سطح عرضه فروشگاه هاست. خب ما هنوز این قضیه در واقع قیمت گذاری و نظارت بر قیمت رو خب نداریم. ببین الان من با جرأت خدمت شما عرض میکنم، خب چیزی نیست که من بخوام لزوما ازش دفاع بکنم یا بهش حمله بکنم. ما تو سطح تولید در سطح صنعت، یعنی کسانی که خودشون کارخونه دارن، کارگاه دارن و دارن تولید میکنن، به بازار عمده عرضه میکنن، واقعا شاهد گران فروشی نیستیم. علت اصلیش هم نلزوما به خاطر مثلا یه اتفاق عجیبی، نه، به خاطر اینکه رقابت وجود داره. وقتی شما بازاری باشه که رقابت وجود داره، تولیدکننده با هم رقابت میکنه و قیمت واقعیه. این اتفاق خیلی خوبی که الان تو حوزه صنعت تولید نوشت افزار میفته. اون جایی که ممکنه گران فروشی بشه و اختلاف قیمت با هم جدی بشه، سطح عرضه و سطح فروشگاه است. که مثلا ما واقعا الان محصولاتی داریم که ممکن همین مداد ایرانی توی فروشگاهی مثلا فروش بره 40,000 تومان، توی فروشگاه دیگه 30,000 تومان، توی فروشگاه دیگه 20,000 تومان. خب این اختلاف قیمته بعضا ممکنه برای مردم باعث ایجاد شبهه بشه که آقا چرا نوشت افزار مثلا گران است، در صورتی که خب واقعا اگر قیمت از محل مناسب عرضه بشه مناسبه. این نکته خیلی ویژه است. ما حالا امسال هم برای اولین بار با خود وزارت آموزش پرورش، با مشاهد آموزش پرورش و از طریق کانون پرورش فکری و سایت دیجی کانون داتا یار، بحث عرضه مستقیم نوشت افزار ایرانی اتفاق افتاد که مستقیم از سمت تولیدکننده به عنوان تنظیم بازار یک بخش درصد خیلی کمی از عرضه کشوری رو بخواد به خودش در واقع معطوف کنه رم راه اندازی شد با در واقع وزارت آموزش پرورش که این هم قابل استفاده به بعضی اقشار متوسط و کم درآمد در واقع جامعه هستش.
بسیار خوب، متشکرم آقای افسر. شما برای کنترل قیمت ها مدیریت قیمت نکته ای دارین؟
خدمت تو عرض کنم، همینطور که آقای یقینی فرمودند، واقعا قیمت فروش در به کارخانه ها بسیار مناسبه. یعنی چاره ای فروشن تولید کننده غیر از این که بخواد به قیمت مناسب بفروشه نداره. ولی زمانی که دیگه کالا از ید تولید کننده خارج میشه و میاد در عرصه فروش، اونجا دیگه فکر میکنم هیچ کنترلی وجود نداره و در نهایت هر مصرف کننده ای کالا رو به قیمتی متفاوتی نسبت به مصرف کننده ای تهیه میکنه. این سیستم باید مشکلش برطرف بشه. موضوع دیگه ای که میخواستم خدمت رو عرض بکنم، مسئله کالای قاچاق توی بازار.
بله.
الان شاید حدود 4 سال باشه که ورود مداد به طور رسمی ممنوعه در کشور، و چون میزان تولید مداد در کشور به اندازه کافی هست، ما سالانه یک چیزی حدود 2.5 میلیون قراص مداد در کشور مصرف میشه و توان تولید بیش از 2 برابر این مقداره. یعنی ما حدود 5 میلیون قراص کافنه‌های داخلی توان تولید دارن. لذا این تصمیم خوبی بوده که گرفتن که ورود مداد به داخل کشور ممنوع بوده. پس نتیجه میگیریم بعد از 4 سال هرچی مداد خارجی توی بازار هست قاچاقه، چون نمیتونه 4 سال مداد اون 4 سال قبل از 4 سال وارد کشور شده باشه و هنوز هم توی بازار باشه. مبارزه با قاچاق وظیفه چیه؟ چرا باید به طور علنی مداد به صورت قاچاق توی بازار عرضه بشه و فروخته میشه؟ این لطمه بزرگیه که به تولید کننده زده میشه. این موضوع هم اگر رسیدگی بشه بسیار جای تشکر داره.
انشاءالله. بسیار خوب، ممنون از توضیحاتون آقای افسر. آقای یقینی از شما تشکر میکنم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم. قربان شما. خدا
مروری داشته باشیم بر اخبار فرهنگی و هنری با محمد رضا ایمانیان. آقای ایمانیان سلام، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون. چه خبر؟
خب خبرهای عرصه فرهنگ و هنر رو شروع میکنیم. به مناسبت هفته دفاع مقدس، از 31 شهریور ماه تا 9 مهر ماه قرار هستش که 11 فیلم با موضوع دفاع مقدس در فضای باز موزه سینما نمایش داده بشه. فیلم های مثل عقاب‌ها، سفر به چذابه، مهاجر، فرزند خاک، گور در آتش، تنگه ابوغریب، دوئل، موقعیت مهدی، کانیمانگا و اخراجی ها به همراه فیلم لیلی با من است قرار هستش که در این دوره اکرام بشه. از ساعت 18:30 در فضای باز موزه سینما این فیلم ها نمایش داده خواهد شد که این فیلم ها توسط فیلمخانه ملی ایران، بنیاد سینمای فارابی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربه تهیه شده و برخی از این فیلم ها هم در عرصه بازسازی شده. اما خبر دیگری که در حوزه فرهنگ و هنر میتونم بگم از حوزه تئاتر هست که تقریبا ترکیب بازیگران نمایش هفت‌خوان اسفندیار تکمیل شد با اعلام حضور اشکان خطیبی در نقش اسفندیار روینتن. این نمایش قرار هستش که اولین اثری باشه که سازمان هنری رسانه اوج در اصل در عرصه تئاتر سرمایه گذاری کردن. موسیقی نمایش هفت‌خوان اسفندیار به کارگردانی آقای حسین پارسایی که قرار هست از مهر ماه امسال در تالار وحدت به روی صحنه اجرا بشه. اما تا در عرصه تئاتر هستیم خدمتتون بگم که 48 نمایش هم قرار هست در 19 جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک با همدیگه رقابت بکنن. با پایان کار بازبینی آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره هیئت انتخاب بخش بزرگسال، کودک و نوجوان، خانواده و بخش فضای باز جشنواره 19 عروسکی تهران مبارک نمایش‌های برگزیده خودشون در سه بخش معرفی کردن که جمعاً 167 نمایش ثبت نام کردن و 84 اثر هم در مهلت مقرر آثار خودشون در به دبیرخانه رسوندن و از میان اونها 17 اثر از سوی هیئت انتخاب برای رقابت در بخش بزرگسالان جشنواره در اصل انتخاب شده. جشنواره کودک تهران مبارک یکی از مهمترین رویدادهای نمایش عروسکیمون در اصل محسوب میشه که از 22 تا 30 مهر ماه قرار هست به دبیری هادی حجازی فر دست بخش بزرگسال کودک و نوجوان، خانواده و فضای باز برگزار بشه. یک خبر دیگه هم از حوزه میراث فرهنگی بگم که باستانشناسان با کاوش در مقبره های سلطنتی چین یک نقاب طلای نادر کشف کردند که این نقاب تقریبا برمیگرده به چیزی حدود 12,000 سال پیش و این نشون میده از قدمت اون منطقه. که حالا نکته جالبش اینه که این منطقه تاریخی که البته الان در چین واقع هست در اون زمان جزء قلمرو امپراتوری ایران محسوب می شده و خب این نشون میده از قدمت امپراتوری سرزمین ایران در اون بره از تاریخ. و این قاب طلایی که از قابهای نادری هست که پیدا شده و از طلا هم در ساخته شده. یک خبرم از حوزه فیلم کوتاه خدمتون بگم که آثار پویانمایی راهیافته به 39 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدن که 25 فیلم راهیافته به بخش پویانمایی معرفی شد از سوی دبیرخانه جشنواره که قرار هست از 27 مهر ماه تا 2 آبان ماه برگزار بشه. این جشنواره به دبیری آقای مهدی آذرپندار یکی از مهمترین رویدادهای اصلی فیلم کوتاه هست به دلیل اینکه آثار برگزیده در این رویداد اصطلاحاً اسکار کوالیتی فای دارن و دروازه هست به سمت معرفی آثار برگزیده این رویداد برای ورود به بخش‌های مختلف رویداد هنری آکادمی اسکار. در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای ایمانیان. روز بخیر. خدا نگهدار.
ممنونم. متشکرم از شما. روزتون خوش.
ارادت. صبحتون بخیر باشه. در این بخش از برنامه صبح و گفتگو قرار هستش که در خدمت جناب آقای حمیدرضا دهخانی نیا باشین، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و درباره فعالیت این ستاد با ایشون صحبت کنیم. آقای دهخانی نیا سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه.
ممنونم از همراهیتون. البته درست هم خدمتتون بودیم و مشخصا درباره قاچاق پوچاک با جناب علی صحبت کردیم و هم حسابی حضور داشتید و هم از اتحادیه پوشاک با ما همراه بودن. امروز مشخصا درباره ستاد می‌خوایم صحبت بکنیم. یک گزارشی هم در رسانه‌ها منتشر شده بود، قطعا جناب علی هم مطالعه کردید، تحت عنوان سوالات بی پاسخ از ستاد بوده که اگر موفق باشید همین محورها و همین سوالات رو با جناب علی مروری با هم داشته باشیم.
خواهش می‌کنم خدمتتون هست.
ممنونم از همراهیتون. یکی از نکاتی که مطرح شده درباره ستاد این که در حال حاضر چه گروه‌هایی به عنوان گروه‌های کالایی مطرح شدن که به طور کامل شناسه کالا رو دریافت کردن و اگر دریافت کردن چه نوع برخوردی در سطح عرضه با اونها صورت می‌گیره. در خلال پاسخ به این سوال بفرمایید که شناسه کالا چه کمکی به روند فعالیت‌ها می‌کنه و با چه هدفی در دستور کار هم قرار گرفت.
من اول باید سپاسگزاری بکنم از رادیو گفتگو که حداقل سوال‌ها رو پرسید. برخی از دوستان توی خبرگزاری‌ها سوالاتی رو توی فضای مجازی مطرح می‌کنن، بعد هم میگن بدون پاسخ.
بله.
دنبال پاسخ دهنده می‌گردن.
بله، دقیقاً عنوان گزارش همین بود، سوالات بی پاسخ.
من عرضم اینه که کاش می‌پرسیدند، اگر پاسخ نمی‌گرفتن می‌گفتن سوالات بی پاسخ، ولی خب در هر صورت از بابت فرصتی که ایجاد شده تشکر.
درود بر شما، خدمتتون هستیم.
این که دوستان در سوال یک نوشتن که در حال حاضر چه کالاهایی به طور کامل شناسه کالا گرفتن و چرا با اونها برخورد در سطح عرضه صورت نمیگیره، مختومه سوال نادرسته. دلیلش هم اینه که در حال حاضر پوشاک، لوازم و قطعات یدکی، مقاطع فلزی، لوازم خانگی، کفش، خودروهای تجاری کشنده های وارداتی خدمت شما عرض بکنم، برخی از موادهای غذایی و ملزومات و صنایع زراعی، دخانیات، لوازم صوتی تصویری، لوازم و تحریر، مقاطع چوبی، ابزارآلات دستی، منسوجات خانگی، من اینها رو دارم از روی سامانه براتون میخونم.
بله.
یعنی همینطور اگر بخوایم ادامه بدیم، تعداد زیادی از ردیف‌های کالایی هستن که همینطور ادامه دارن و شناسه کالا گرفتن. ادامه
عدد میتونیم بگیم چند تاست؟
بله من میتونم خدمتون بگم، فقط دقت بکنیم اینها شناسه های کالا هستن، نه شناسه های کالا برای تک اقلام. خیلی بله. مثلا عرض میکنم
گروه های کالایی
بله، برای ردیف پوشاک 312833 مورد شناسه پوشاک ثبت شده.
درست.
برای لوازم و قطعات یدکی نزدیک به 182942 مورد شناسه کالا ثبت شده. یعنی برای یک کالا شناسنامه تهیه شده و همون شناسنامه برای تمامی کالاهایی که توی اون ردیف کالایی قرار میگیرن مورد استفاده قرار میگیره. این که ما میگیم 182000 شناسه کالا به این معنی نیست که 182000 عدد فقط ثبت شده یا تولید شده. خیر، توی اون گروه کالایی و در اون گروه در اون ردیف کالایی به این میزان زیادی که شما کالا رو میگیرید شناسه کالا و یا شناسه رهگیری در کنارش ثبت شده. در ادامه اون سوال یک اومده که چرا برخورد با اونها در سطح ارزی صورت نمیگیره. بنده ارجاع میدم به آخرین آماری که از سامانه یک پارچه مدیریت بازرسی احصا میشه و نزدیک به 4963 میلیارد و 319 میلیون و 941 هزار ریال ما ارزش ریالی پرونده های قاچاقمون در طی 5 ماهه اول امساله. یعنی اگه بخواید این 4963 میلیارد ریال رو ما گردش بکنیم نزدیک به 500 میلیارد تومان فقط ارزش ریالی پرونده های قاچاق در طی 5 ماهه ابتدایی امساله. این که ما بعضی از موارد رو مقابل چشمان خودمون نمیبینیم یا فقط تهران رو میبینیم یا فقط اصفهان رو میبینیم و به صورت کلی آمار نداریم و به خودمون این اجازه رو میدیم که قضاوت کنیم برخوردی صورت نمیگیره، به نظر من خارج از انصافه و واقعا انتظار میره که از خبرگزاری ها و دوستان رسانه با تقوای رسانه ای و انصاف در این خصوص ورود بکنن. موضوع دیگه‌ای که توی این سوالات مطرح شده بحث اینه که چرا ستاد به طور صریح کمکاری دستگاه ها رو اعلام نمی کنه. عرض بنده اینه، اگر این عدد 500 میلیارد تومان در طی 5 ماهه اول سال 1401 از باب ارزش ریالی پرونده های قاچاق تشکیل شده مد نظر باشه، ما نمیتونیم کسی رو متهم به بیکاری یا کمکاری توی این حوزه بکنیم. واقعیت مطلب اینه. ولی که ممکنه شما بپرسید آیا این مطلوب ستاده؟ بنده فرض میکنم خیر، مطلوب ستاد نیست. انتظار ستاد خیلی بیش از این هاست. به چه دلیل؟ به این دلیل که با وجود سامانه ها و ایجاد شدن سامانه ها الان ابزار تشخیص در اختیار ضابط قرار گرفته، در اختیار دسته های ضابط، دسته های کاشف بر اساس ماده 36 قانون و تفسیرهای ذیلش قرار گرفته. یعنی اگر ضابط بخواد وارد بشه در سطح عرضه، همونطور که عرض کردم به اندازه 500 میلیارد تومان هم ارزش ریالی پرونده های کشف شده و تشکیل شده است، میتونه کالای قاچاق از طریق قاچاق تشخیص بده و اقدام قانونی خودش رو متوجه اون کالا بکنه. علاوه بر اون این ابزار در اختیار مردم عزیز هم قرار گرفته که بتونن این کالاها رو از همدیگه تشخیص بدن و بفروشن. خیلی راحت میتونن کالایی که عرض کردم خدمت شما، مردم عزیزمون با ارسال شناسه کالاش و کالاهایی که شناسه رهگیری داره با ارسال شناسه رهگیریش به 3777 مربع پاسخ رو دریافت بکنن. میتونن با نصب نرم افزار کاربردی تلفن همراه سامانه جامعه تجارت که به اختصار NTSW National Trade Single Window سامانه جامعه تجارت روی تلفن های همراهشون از اون استفاده بکنن. در لوازم خانگی میتونن با مراجعه به سامانه ایران جی اس دات آریا سامانه گارانتی شناسه کالا یا شناسه رهگیری رو بزنن. این ابزارها الان در اختیار مردم عزیز هست که بتونن تشخیص بدن. در حوزه داروهای وارداتی و داروهای تولیدی میتونن با سامانه با برنامه TTAC یا TTAC این کار رو انجام بدن و قبل از خرید دارو نسبت به احصای اصالت اون دارو اقدام بکنن. به همین دلیل من این مواردی که مطرح شده و بدون پاسخ موندن رو واقعیت مطرح خارج از انصاف.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یه نکته دیگری هم مطرح شده آقای دهخانی که در این زمینه هم توضیح فرمایید خوب هست، و اون همین که در زمینه عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی چه اقداماتی انجام شده یا در دستور کار هست که انجام بشه؟
یکی از حوزه هایی که ستاد امور و قاچاق کالا و ارز کاری دادستانی و کارگروه مربوطه رصد به لحظه میکنه و با توجه به ارتباطی که بین ستاد و دادستانی که این حوزه هست و مشخصا دادستانی در مقوله فضای مجازی، مواردی که احصا میشه و اطمینان حاصل میشه مشخصا به عزیزان اعلام میشه و در کمترین زمان ممکن، یعنی حتی من میتونم بگم در بیشتر مواقع در کمتر از یک ساعت اون تارنما مطلوب میشه.
درست. مردم هم از همون روشایی که در بشقب توضیح دادید میتونن این موضوع رو گزارش کنن؟
بله، مردم هم میتونن
در فضای مجازی، منظورم است کالای قاچاق در فضای مجازی،
مردم میتونن حتی به سامانه epe.ir، یعنی خبرگزاری که دوستان مراجعه میکنن به سایت اقتصاد پنهان که مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست، اونجا پیوندی قرار داره، لینکی قرار داره که میتونن با مراجعه به اون لینک موارد رو اعلام بکنن.
خیلی متشکرم. نکته دیگری مونده بفرمایید؟
نه، من از شما سپاسگزاری میکنم که این فرصت رو در اختیار قرار دادید و به صورت خیلی منفعل مثل برخی از خبرگزاری ها سوالات رو رها نکردید در فضای مجازی و دنبال پاسخ رو بگردید. متشکرم.
درود بر شما، ممنون از پاسخگویی از سالی. روز بخیر، خدا نگهدار.
روز بر شما هم خیر.
خیلی متشکرم که با صبح و گفتگوی امروز با ما همراه بودید. امیدوارم که پایان هفته خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر و نیکی و شادکامی باشه دوستان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون پر از آرامش و تندرستی و بهروزی باشه. همچنان با شما هستیم بر روی طول موج FM ردیف 103.5 MHz، شبکه رادیویی گفتگو و 30,035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، و منتظر دریافت نظرات ارزنده